سلام به شما. امروز می‌خوایم یه نگاه عمیق‌تر بندازیم به منابعی که درباره فرشید اعرابی در اختیارمون گذاشتید. یکی از چهره‌های کلیدی، شاید بشه گفت پایه‌گذار موسیقی هوی متال فارسی به شکل رسمی.
سلام، بله. داستان جالبیه.
داستانش واقعاً داستان جنگیدنه. یعنی جا انداختن یه سبک خیلی نامتعارف توی فضایی که خب پر از چالش بوده. می‌خوایم ببینیم اصلا چطور موفق شد اولین آلبوم هوی متال مجاز فارسی رو منتشر کنه و چه مسیری رو رفت. آماده اید؟
حتماً. و نکته جذابش اینه که میدونی فقط داستان یه موزیسین نیست. یه جورای بازتاب رویارویی یه هنر جدید با ساختارهای فرهنگی و اجتماعی اون دوران هم هست.
دقیقاً.
اینکه چطور پشتکار یه نفر میتونه حتی سیستم‌ها رو به چالش بکشه، خیلی قابل تعامله.
خب پس بیایید از اول شروع کنیم، از ریشه ها. سفر موسیقی عربی از بچگی شروع میشه، اول با چیزهای مثل بی جی، سوپر ترامپ.
آره، گروه های اون موقع.
ولی بعد تو نوجوانی انگار یه دنیای دیگه ای کشف میکنه. قول های راک میان وسط، دیپ پرپل، بلک سبات، پینک فلوید.
کاملا مسیرش عوض میشه.
نکته جالب برای من این بود که پدرش تار میزده، نوازنده تار بوده، اما خود عربی هیچ وقت سراغ موسیقی سنتی نرفته.
درسته. و دو تا اتفاق انگار خیلی نقش داشتن تو کشیده شدنش سمت گیتار. یکی پسر خالش، کامبیز رهبر.
آها، گیتاریست بوده؟
آره، گیتاریست حرفه‌ای بوده، حتی با ویگن هم کار کرده بود. خیلی روش تأثیر میذاره. بعدیش هم هدیه گرفتن اولین گیتارش از کوروش یغماییه.
از کوروش یغمایی؟ چه جالب.
بله، سال 67 یه گیتار کلاسیک ازش هدیه میگیره. یک سال بعدم گیتار الکتریک رو شروع میکنه و خب این دیگه انگار نقطه بیبازگشتش بوده.
جالبه که قبل از کار حرفه‌ای، یعنی قبل از آلبوم و اینها، آهنگای پاپ اون دوره رو میزده با گیتار. حبیب، داریوش.
آره، تمرین میکرده دیگه.
ورود رسمیش به موسیقی اما با پاپ سال 74 با بیژن خاوری همکاری میکنه. ولی به نظر میرسه، یعنی اونطور که از منابع برمیاد، همیشه یه گوشه ذهنش دنبال راک بوده. درسته؟
دقیقاً. همیشه سعی میکرده یه رد پایی از راک بذاره. مثلا میگن کنسرت ها رو با ریف های راک شروع میکرده.
آها.
یا مثلا موسیقی فیلم بادام های تلخ رو کاملا ارکسترال کار کرده بود. نشون میده که حتی وقتی تو ژانر دیگه ای بوده، اون علاقه اصلی جای دیگه بوده.
پس این دوره یه جورای دوره کسب تجربه بود براش؟
میشه گفت پیدا کردن راهی که چطور اون حس و حال راک رو حتی تو قالب‌های دیگه جا بده. یه جور تجربه اندوزی.
خب میرسیم به بخش اصلی ماجرا، اون نقطه عطف، آلبوم پنهان.
آره، پنهان.
7 سال، 7 سال تمام طول میکشه تا اولین آلبوم هوی متال فارسی مجوز بگیره. از 1375 تا 1382. این زمان واقعا باورش سخته.
7 سال انتظار برای مجوز یه آلبوم موسیقی.
خودش میگه 6 ماه فقط درگیر گرفتن مجوز شعرها بوده. شعرهایی مثل قلندران راه گذر از این زمانه. به نظرش اعتراضی بودن، یکم سیاه بودن انگار.
بله، و این 7 سال فقط زمان نیست. نشون میده چقدر مقاومت بوده در برابر یه چیز کاملا جدید که خب غربی هم تلقی میشد. نباید فراموش کنیم که ارشاد، یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حرف آخر رو میزنه تو مجوز.
دقیقاً.
گرفتن تاییدیه برای آلبومی که روش نوشته هوی متال
و اون ستاره 8 پر معروف.
آره، اون ستاره 8 پر روی جلد، اینا چیزای بی سابقه بود اون موقع.
بعد سختیاش فقط مجوز نبوده ظاهراً.
نه اصلاً. مجبور شد ماشینش رو بفروشه تا هزینه ضبط رو بده.
جدن؟
بله. و تمام سازها رو جز درامز که سمپل بود خودش ضبط کرد. این یعنی عمق تعهدش به کار.
واقعا؟
انتشار پنهان فقط یه آلبوم نبود. یه جورای سیستم مجوزدهی رو هم تکون داد. راه رو برای بقیه یکم باز کرد.
پس از پنهان چی شد؟ 3 تا آلبوم دیگه داد بیرون. سکوت راوی سال 87، بعد به رنگ شب سال 91
که خودش به رنگ شب رو از نظر کیفیت تولید بهترین کارش میدونه.
و بعد هم مرگ خاموش سال 96. اولین کنسرت رسمیش هم سال 89 تو اریکه ایرانیان بود که خیلی هم استقبال شد. انگار دیگه درها باز شده بود.
تا تا حد و دودی بله، ولی خب چالش ها هیچ وقت تموم نشد براش. کنسرت برج میلاد سال 90 یه نقطه تاریک شد تو کارنامش.
چی شد مگه؟
به خاطر ظاهر و تیپ تماشاگرا و یه سری اتهامات مثل این که این لیدر شیطان پرستان هست و این حرفا.
وای.
5 سال ممنوع فعالیت شد.
5 سال؟ به خاطر ظاهر تماشاگرا؟
بله، خودش معتقده البته که این بیشتر کار رقبا بوده، یعنی به قول خودش زیرابزنی کردن و گزارش دادن به کمیسیون امنیت ملی، ولی خب نتیجهش 5 سال خونه نشینی بود.
خیلی عجیبه. از نظر سبک تو همون پنهان خیلی جالب بود که از شعرهای مولانا استفاده کرده بود.
آره، ولی با یه برداشت کاملا متفاوت، یه برداشت معترض، یه برداشت متال به قول خودش.
معتقد بود شعر فارسی خیلی پتانسیل داره برای متال. از نظر موسیقی چطور؟ چی کارش رو متمایز می کرد؟
ببین، مشخصا ترکیب ریف‌های گیتار هوی متال، اون صداهای سنگین و دیستورت شده، با یه حال و هوایی که گاهی ریشه های ایرانی داشت، ملودیاش گاهی آشنا بود ولی توی قالب کاملا جدید.
درسته.
تو کارهای جدیدترش هم میگفت دنبال ترکین هارمونی های قدیمی تر مثل هارمونی های دهیه 50 با تنظیم ارکسترال و ریف های مدرن تره.
جالبه که یه دوره‌ای هم کلن از موسیقی فاصله گرفت انگار.
آره، بعد از یه سری مشکلات تو گروهش یه مدت رفت سراغ جمع‌آوری عتیقجات، انگشتر، پارچه‌های قدیمی. میگفت این کار نجات بخش بوده براش تو اون دوره.
ولی برگشته الان.
خوشبختانه بله، از پاییز 1402 دوباره فعال شده، داره روی آلبوم جدیدی کار میکنه با تنظیم ارکسترال و همچنان هم خیلی روی استقلال هنریش تاکید داره، پیشنهادهای تجاری رو رد کرده.
پس وقتی به فرشید عرابی نگاه میکنی فقط یه موزیسین نمیبینیم، یه نفر رو میبینیم که واقعا جنگید تا یه راه جدید رو تو موسیقی ایران باز کنه. با همه موانع، از اون 7 سال انتظار برای مجوز پنهان گرفته تا 5 سال ممنوعیت، یه نماد پشتکار تو شرایط سخته.
دقیقاً همینه. و حالا شاید یه سوال برای فکر کردن شما که شنونده هستید. با اینکه عرابی و امثال اون این فضا رو تا حدی باز کردن، ولی خودش الان معتقده که فضای راک و متال دیگه اون رونق قدیم رو نداره و رقابت‌ها هم خیلی ناسالم شده.
جالبه.
این ما رو به این فکر میندازه که آیا تلاش‌های این پیشگامان همیشه به اون نتیجه‌ای که برای نسل‌های بعد انتظار دارن میرسه، یا اینکه نه، هر دوره‌ای چالش‌های خاص خودش رو میاره که فقط جای موانع قبلی رو میگیرن. شاید این بحثی باشه که بشه توی فرصتی دیگه بیشتر بازش کرد.